الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين به مناسبت بحث شرائط المجیز این مسئله مطرح شد که آیا مجیز یک عقد فضولی مجیز حین الاجازه باید همون کسی باشد که حق اجازه داشته باشد حین العقد یا نه این چنین شرطی نیست لا یجب که مجیز حین الاجازه همون کسی باشد که حین العقد اجازه حق شرعی اوست به این مناسبت سه مسئله مطرح شد کسی که مال مرهونه را می فروشد بدون اجازه و اذن قبلی از مرتهن و بعد دیگه از رهن بیرون میاره و فک رهن می کند بنابراین معامله تمام است بدون اجازه کسی که حین العقد اجازه او لازم بود مسئله دوم فی من باع شیئا ثم ملکه کسی که مال دیگری را بفروشد و بعد خودش مالک اون مال بشود دیگه نیاز به اون مالک حین البیع نیست و اجازه او لازم نیست فروعی و صوری در این قسم بود که بیان شد مسئله سوم در مورد کسی که مالی را به صورت فضولی می فروشد بعد معلوم می شود که خود او در همون زمان بیع جایز و تصرف در این مال بوده و حق بیع داشته است ولو خودش خبر نداشته اما از این جهت که ولی در این بیع بوده و نمی دانسته یک و اما از این جهت که خودش مالک این مال بوده و نمی دانسته در هر دو شقه گاهی اون زمانی که فضولتن فروخته باع لمالکه و گاهی مثل قاصب باع لنفسه چهار شق مطرح شد چهار صورت دو صورت در مورد بیع الولی بود کسی مالی را به صورت فضولی فروخت بعد معلوم شد در همون زمان ولی بوده نسبت به این مال و صاحب مال ولایت داشته و حق فروش داشته است این بی صحیح و نافذ در هر دو شقش چه با علی نفسه و چه با علی مالکه در هر دو شق یقع لمالکه ولی با ولایت این ولی این دو فرع را در بحث های قبل از تعطیلی خوندیم موند فرع سوم و چهارم کسی که با شیء را به قصد بیع فضولی ثم معلوم شد خودش در همون زمان بیع و زمان عقد مالکش بوده واقعا شیخ میگه معروف است که در این بحث این گونه مثال میزنند من با مال ابی بعد معلوم بشه در اون زمان پدرش مرده بوده و خودش به عنوان وارث مالک این مال بوده بچه‌ای که پدرش ثروتمنده پول به قدر کافی باباش بهش نمیده میخواد ولخرجی بکنه میره مالای پدر رو پیش فروش میکنه به عنوان فضولی که هر وقت بابا مرد و رسید به من و مال خودم شد تحویلت میدم بعد معلوم میشه در همون زمان تصادفاً پدر مرده بوده و مال خود این بچه بوده. آیا این معامله درسته، صحیحه یا باطل؟ این معامله هم البته دو شق داره. در اون زمانی که میفروشه به خیال این که پدرش هنوز زنده است، شق اول مورد بحث اونجاییست که با عن المالک فضولتن از جانب پدرش میفروشه. شق دوم که بعد مطرح میشه و به مناسبت لابلای همین بحثم پیش میاد این است که نه، از اول از جانبش میفروشه، میگه اصلا ولو پدرم زنده است و داره نفس میکشه ولی او رو مرده حساب کن، مال خودمه، دارم بهت میفروشم. به عنوان خودش معامله رو انجام میدهد. این دو صورت بحثمون فعلا در صورت اول. مرحوم شیخ میفرماید این یک نوع بیع فضولی است، هین البی که واقع شده اشکالی نداره. بعد معلوم شد که مالکش خودش بوده، خب معامله و بی به ماه و بی کمبودی نداره که عمومات اوفو بالعقود احل الله البی. اون چه دلیل بر صحت بیع فضولی مطرح می کردیم و طرح می کردیم در اینجا هم میاد، ادله به قدر کافی در اینجا هم دار. در این حال عبارتی رو نقل می کنند از یکی از بزرگان که دو تا اشکال در اینجا مطرح کرد. این دو اشکالی که در عبارت این شخص مطرح شده است در این حال که به یکدیگر عطف شده ولی ناظر به دو صورت همین مسئله است. یکیش ناظر به اونجاییست که با از طرف مالکش فضولتن، یکی ناظر به اونجاییست که با از جانب خودش. در شق اولش میگه این معامله از جانب بابا فروخته، حالا میخواد معلوم میشه مالکش خودش بوده، میخواد بگید معامله از جانب خودش درسته؟ ایرو فروخ از جانب بابا، حالا از جانب خودش درسته؟ ما قصد لم یقع و اینی که میخواد واقع بشه لم یقصد. قصد کرده بود بی رو از جانب پدر، حالا شما میخواد بگید از جانب خودش واقع میشه؟ یه اشکال. اشکال دیگر این است که کسی که میدونه این مال مال پدره ولو اعتقادن، جهلن نمیدونه باباش مرده، خیال میکنه زنده است، فکر میکنه این با مال مال باباشه، چجوری میگه من میفروشم؟ قصد انشاش نمیاد، میفروشه از جانب خودش، خودش که مالک نیست، قصد انشاش نمیاد که، نمیتونه انشاء البی بکنه، کارش به صورت عبثه. این دوتا اشکال عرض کردیم با این که در کلام این بزرگوار به یکدیگر عطف شده ولی هر کدوم روی یکی از این دو صورت تطبیق میکنه. اگر با از جانب پدر، اون اشکال اول میتونه مطرح بشه که این قصد کرده بی رو از جانب پدر، حالا شما بگید از جانب خودش واقع میشه. و اگر با لنفسه، این قصد البیعش نمیاد، برای اینکه مالی رو که مال خودش نیست چجور قصد البیع میکنه؟ ولو واقعا مال خودشه ولی در اعتقادش، در جمان او این بوده که مال خودش نیست، پس قصد البیعش نمیاد. این دو طرف شیخ علیه الرحمه میفرماید این دو تا اشکال اشکال تازه‌ای نیست. حالا دیگه که با مباحث بیع فضولی آشنا شدیم و یک سلسله این اشکالات مطرح شده و توجیه شده و جواب داده شده، میفهمیم دیگه این اشکال اشکال تازه‌ای نیست، هموناست. اما در صورت اول که میگید با از جانب پدرش، حالا چجور برای خودش واقع بشه؟ در بی اونی که لازمه انشاء البی بشه از جانب مالک. درسته که این گمان میکرد مالکش پدرشه و با از جانب پدر، ولی نه پدر به ما هو پدر، بلکه پدر به ما هو مالکون. و بعد معلوم شد در واقع مالکش خودش. پس قصد البیع شده از جانب مالک. پدر به ما هو پدر دخالتی نداره، زید به ما هو زید دخالتی نداره، قصد البیع کرده از جانب مالک. حالا بعد معلوم شد مالک خودشه، این اشکالی تولید نمی کنه. اینو سابقا هم گفتیم، عنوان مالکیت است که مورد انشاء البیع قرار میگیرد، نه عنوان زید بودن، عنوان عمر بودن، عنوان با بکر و خالد بودن. وقتی که من میگم بعت و آزل کتاب، ظاهرش اینه که از جانب خودم فروختم، یعنی من مالک این کتاب میفروشم، نه من زید، نه من عمر، نه من حسن، نه من حسین، نه من تقی و نقی، من مالک. پس طرف بی و من لحول بی به عنوان مالکونه، و اگر تو قصدشم پدرش بوده به ما و مالکون بوده، اشکالی طوری بوده. و اما در عکس قضیه که میگید چگونه در اون مورد با اینکه خیال میکرد مال باباست، فروخ از جانب خودش چجور قصد البیش میاد؟ البته خوب بود این اشکال رو میذاشتی در صورت دوم مطرح میکردید، اونجایی که با علی نفسه، ولی اینم که سابقا جواب دادید. در کل مواردی که بیع القاسب مطرح میشود، قاسب به عنوان خودش میفروشه، اما اونجا هم گفتیم قاسب خودشو مالک فرض میکنه، اول برای خودش اعتبار میکنه مالکیت، کتابی رو که شب دزدیده، قالی رو که شب دزدیده، صبح که میخواد بفروشه میره در دکون میگه این قالی منو چند میخری؟ اگر یه کسی اون وقت یواشی در گوشش بگه آقا این قالی مال حاج حسن تقیه مثلا تو رفتی دزدیدی، میگه اون چه کار است، مال منه فعلا، دست من، این قالی مال منه. برای خودش مالکیت اعتبار میکنه و میفروشه لنفسه بما انه مالکون. لذا در عکس مسئلهشم، در اونجایی که میخواست بعدن برای خود اون مالک اول واقع بشه، قاسب فروخته برای خودش، بعد میگفتیم یسه البی از جانب مالک اولش، همین توجیه رو میکردیم و میگفتیم بما انه مالکون میفروشه و لذا قصد البیعش میاد، انشاء البیع متحقق میشه، قاصد هست و یقعاً برای همون زید مالک اول، چون بما انه مالکونه. این تعبیر که بی بما انه مالکون واقع میشه و کاری با شخص نداره، حل میکنه هر دو طرف اشکال را و در تمام شقوق مسئله این اشکال رو برطرف میکنه. پس به ما هو و بی واقع شده و نقصی درش نیست. احل الله البی، اوفو بالعقود، همه اینها شاملش میشه. اون وقت مسئله بعد مطرح میشه که آیا این بی صحیحون و لازمون و دیگه نیاز به اجازهش هم نداره؟ خیال میکرد بابا زنده است، مال بابا رو فروخت، بعد حالا ممکنه بابا اجازه بده نده، این دیگه بالاخره خریدار میره با خودش دعواشو طی میکنه، بعد معلوم شد نه خودش مالک بوده، باباه فوت کرده بوده. آیا به محض این معلوم شدن معامله کامل است و تمامه و دیگه حق رد و اجازه و حالا ببینم و حالا امروز فردا نداره؟ یا نه مبتنی بر اجازه است، نیاز به اجازه جدید داره، و اگر اجازه نده معامله صحیح واقع نمیشه. نظیر همون بحثی که در سابق فی من با عشی انسوم ملکه مطرح کردیم و گفتیم حالا که خودش مالک شده بعضیا گفتن دیگه نیاز به اجازه نداره، اینجا هم این چنین مطرح شده، اینجا بالاتر، این معلوم شد که مالک بوده، هین البی مالک بوده، پس خودش فروخته، خودش مالک بوده، بی انجام داده، معامله تمومه، دیگه کمبودی نداره از این نظر. که بعضیا به این صورت گفتن بنابراین دیگه نیاز به اجازه نداره. مرحوم صاحب جامع المقاصد یه جوری اشکال کرده که بر پایه اون اشکال خواسته بگه نیاز به اجازه داره. یه نحوه استدلال کرده، اون استدلال رو شیخ اشکال میکنه، بعد استدلال دیگری مطرح میکنه که تمام بشه. از ثالثه پیدا کردید کجاست؟ از ثالثه ان یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکن، کسی فضولتن میفروشه از جانب دیگری که او رو مالک حساب میکنه، بعد معلوم میشود که خودش مالک بوده. چارمش ان یبیع لنفسه، بعد معلوم میشه خودش مالک بوده. وقد مثله الاکثر بما لو باع مال ابیه بظن حیاته، مثال زدن بیشتر علما به اون جایی که کسی مال پدر رو بفروشه به گمان حیاتش، فبان میتا، بعد معلوم بشه در اون حال فوت کرده بوده و مال مال خود این بایع بوده. و المشهور از صحه بل ربما استفید من کلام العلام فی القواعد والارشاد فی باب الهبه الاجماع بر صحت. شیخ ادعای مشهور کرد، شهرت کرد، علامه ادعای اجماع فرموده. در هر حال ولم نعثر علی مخالف صریح الا، ما نیافتیم کسی که صریحاً مخالفت با صحت کرده باشه مگر اینکه شهید رحمه الله ذکر فی قواعده انه لو قیل بالبطلان امکن، گفته اگر کسی قائل به بطلان بشه در این صورت ممکنه. وقد سبقه فی احتمال ذلک العلامه و ولده فی النهایه والایذا، قبل از شهید هم علامه و فرزند علامه، علامه در نهایت الاحکام، فرزندش در ایضاح القواعد، این احتمال بطلان را مطرح کرده. به چه دلیل؟ لعنه، به این بیان، لعنه انما قصد نقل المال عن الاب لا عنه، این قصد کرده بود که مال از جیب پدرش خارج بشه نه از کیسه خودش، بیع رو از جانب پدر قصد کرده بود نه از جانب خودش. حالا شما میخواید بگید یقع و از جانب خودش، این رو که قصد نکرده بود. این یک. ولی انهو و این کان منجزن فی سوره، بیان دوم، این که کسی که مال بابا رو میفروشه اگه بخواد از جانب بابا قصد بکنه که اصلا قصد البیعش نمیاد، تو که مالک نیستی بفروشی، لابد باید اینجور قصد بکنی که من اگه مالکم یا هر وقت مالک شدم میفروشم، پس این بیع کنه معلق بر مالکیت خودشه و تعلیق انشا که صحیح نیست. ولی انه و این کان منجزن فی سوره الا انه معلق واقعا، صورتش منجزه ولی در واقع معلق و تقدیر بعتو که این مال رو این مات مبرسی فقط بعتو که فلعنهو کل آبس اند مباشرت العقل، پس مثل این که این شخص مانند آدم عبسکار و بیهودکار اون وقتی که داره عقد میکنه، چون که معتقده که مبیع مال غیره، مال خودش نیست، ولو در واقع مال خودش بوده، اما او که معتقده که مال غیره، پس تو که داری میفروشی یه کار بیهودهی داری انجام میدی. انت اقول اما قصد و نقل الملک عن الیعب فلا یقده فی وقوعه، اما اشکال اول که گفتیم قصد کرده نقل مال رو از جانب پدر، اون رو در اون جایی که من با اشیئا ثم ملکه گفتیم و تصحیح کردیم که این قصد پدر رو که میکنه یا غیر رو که میکنه، به ما انه مالکنه، نه به ما انه ابون یا حسنون یا حسین، پس ضرر نمیزنه به وقوع بی، لانه انما قصد نقل الملك عن الاب من حیث انه مالکون، از این نظر که او مالکه، به اعتقاده لااقل در اعتقاد خودش. ففی الحقیقه انما قصد النقل عن المالک لکن اخطأ فی اعتقاده ان المالک ابوه، در این جهت پس قصد بی کرده از جانب مالک، فقط در انتقاقش با باباش اشتباه کرده، خطای در تطبیق کرده. و قد تقدم توضیح ذلک فی عکس المسئله، ای مالو با ملک غیرهی به اعتقاد انه ملکو، در عکس مسئله کسی مالی رو خیال میکرد مال خودش فروخ، بعد فهمید مال زید بوده، آیا فضولتن از جانب زید واقع میشه یا نه؟ اونجا گفتیم بله، اگر از جانب خودش فروخته به اعتقاد و به گمان اینکه مالکه، پس به ما انه مالکون فروخته. به اعتقاد رو عطف کنید بر قاسب، قاسب عدوانن بود. اونجا دوتا صورت رو با هم دیگه میگفتیم دیگه، میگفتیم من با اعمال دیگری رو از جانب خودش خطا انفل اعتقاد او عدوانن، قاسب که از جانب خودش میفروشه بنابر مالکیت خودش میفروشه، پس از جانب مالک میفروشه و منطبقه بر خودش میکنه، یقا از جانب مالکش، اینجا عکسشه. نه، من ابتل عقد الفضولی لعجل اعتبار مقارنت تی به نفس المالک للعقد قبل بطلان اندهو هنا لعدم تی به نفس المالک به خروج مالهی ان ملکه. بله، اگر کسی به کلی عقد فضولی رو باطل بدون، به کلیه به کلی، اونم به این استدلال که بگه آقا یشترت در صحت بی تیب نفس، اونم تیب نفس مالک همراه با بی، تیب نفس بد فایده نداره. این همون بحثی بود که در همون اوائل بحث فضولی مطرح کردیم. شیخ فرمود بله تیب نفس لازم داریم در بی، به دلیل لا یحل مالم را المسلمین الا به تیب نفسه. اما این تیب نفس اطلاق داره، توش ننوشته تیب نفس هین البی یا تیب نفس بعد البی، ما به اطلاقش عقص میکنیم. اما یه عده‌ای گفتن نه، اونی که لازمه و حتما دخیله چی به نفس مقارنن للبی، مقارنن للبی، بعدش دیگه فایده نداره. ولذا چون در بیع فضولی چی به نفس مقارنه بی نیست، باطلون. اگر کسی رو این حساب بیع فضولی های جای دیگر رو باطل بدونه، اینجا رو باید باطل بدونه ولو مال خودش رو فروخته، ولی در اون وقت هین البی به ماهو و مال خودش چی به نفس نداشته. بابا هم که مرده بوده، اینم که به ماه و مال خودش تیب نفس نداشته، ولو خودش هم فروشنده بوده ماله، ولی به ماه و مال خودش تیب نفس نداشته. اینو بعد بیشترم تشریح میکنی. ولو خودش فروشنده بوده، تیب نفس هم داشته، راضی بوده به این بی، اما به ماه و مال بابا رو بفروشه راضی بوده، نه به ماه و مال خودش. پس تیب نفس مالک به ماه و مال کن مقارن للعقد نبوده. اگر کسی این رو لازم بدونه میگیم باطلون. بله، کسی که باطل میدونه عقد فضولی را لعجل اعتبار مقارنت تیب نفس مالک للعقد، تقویت میکنه بطلان رو در اینجا، برای اینکه تیب نفس مالک به خروج مالش از ملک خودش نبوده. ولذا و رو همین استدلال است که ما الان چار سطر دیگه نقول نحنو کما سیجی زودی به اشتراط الاجازه من المالک بعد العقد، میگیم بالاخره بعدن باید این اجازه بده، لعدم حصول تیب نفس حال العقد، برای اینکه در حال عقد تیب نفس نداشته است. پس اینی که قصد کرده بی رو از جانب بابا ضرر نمیزن. و همون دومی که آوردید رو این که از جانب بابا که نمیتونه بفروشه، لابد از جانب خودش فروخته، از جانب خودش فروختنم معلقه بر این که وقتی بابام بیمیره، معلقه بر این که اگر بابام مرده باشه، پس این بیع معلقه. و اما ما ذکره من انه فی معنی التعلیق ففیه مع مخالفته لمقتضی الدلیل الاول، این با اون مقتضای دلیل اول در دو صورت متفاوت و مخالف با یک دیگر. دلیل اول رو اونجایی بود که قصد بکند بی رو از جانب پدر، میگفت یار پس چجور بر خودش واقع میشه. دلیل دوم تو آوردید رو این پایی که قصد بکنه بی رو از جانب خودش، پس این مخالف با اون فرضتونه. کمالا یخفا من اکونه فی معنی التعلیق، این در حقیقت استدلال بر اون فرع چهارم خوبه، ولی همینجا جوابشو میدیم نه، قصد میکنه از جانب خودشم، نه به صورت معلق، به صورت منجز. الان خودش رو فرض میکنه مالک و قصد البیع میکنه منجزن. لانه اذا فرض انه یبیع مال ابیه لنفسه کما هو ظاهر فرض این دلیل، که به البته به شق چهارم برگشت میکنه، فهو انما یبیعه مع وصف کونه لابیه فی علمه، با اینکه در علم خودش میدونه مال باباشه در این حال میفروشه، فبیعه کبیع القاسب مبنی علی دعوی السلطنه والاستقلال علی المال، بیعش مثل بیع قاسب مبتنی است بر ادعای سلطه و استقلال بر مال. رو این پایه که این مال رو الان که نظیر دست خودشه، من مالکشم، دست منه، اختیار داره منه، مال بابا رو که میفروشه به خریدار میگه بابا تو رخت خواب افتاده، هیچ خبر از این حرفا نداره، من تحویلت میدم، چی کار داره، من دست منه و من اختیار دارشم. لا علا تعلیق لنقل، نه این که این بیعش رو الان بیع معلق بکنه و هر وقت بابا مرد و اگه بابا مرده باشه، اگر تو کارش نمیاره، لا علا تعلیق لنقل به کونهی منتقلن الیه بالارث عن مورثه، لان ذالک لا یجامع مع ظن الحیات. تعلیق که با گمان به حیات نمیسازه، او اعتقاد داره که حیات داره، تعلیق مال جاییست که لااقل شک داشته باشه، فرض ما جاییست که اعتقاد این است که پدرش زنده است. اللهم الا ان یراد، مگر این که مقصود این باشه که هر چقدر بنای بر مالکیت و اختیار داری خودش بگذاره، تو دلش که بالاخره یقین نداره، همون قاصب وقتی که داره میفروشه هر چقدر خودشو مالک حساب میکنه، اما تایی دلشو بپرسی میدونه خودش مالک نیست، این چجور قصد البیعش میاد؟ پس قصد البیع ازش ناشی نمیشه. شیخ میگه آه، باز برگشید به حرفای سابق، رفتید سراغ اون حرف شهید که اونجاها مطرح میگه که ان الفضولی والمکره قاصدان الی اللفظ دون المعنا، و بعضی اینا فهمیده بودن که اصلا اینا قصد المعنا ندارن، اونجا معنا کرده این مطلب رو که قاصدان الی اللفظ دون المعنا، معنای حرف مقصودشون آیون اینه، چنین قصد سوری رو دارن، صورت العقد رو قصد دارن، اما ترتب الاثار رو قصد ندارن، و الا صورت العقد رو که قصد دارن که اللهم الا ان یراد ان القصد الحقیقی الی النقل معلق بر تملک ناقل و بدون تملک فالقصد سوریون صورت سازی است علی ما تقدم من المسالک من ان الفضولی والمکره قاصدان الی اللفظ دون مدلوله، لکن فیه همونجا گفتیم ان هذا القصد السوري كاف، همین اندازه قصد سوری در صحت عقد کافی است، ولذا قلنا بصحت عقد الفضولی، و الا باید همه رو بگیم باطله. و من ذالک یظهر، از اینجا معلوم شد ضعف این تعبیری که اخیرا فرمود من کونه کلعابس عند مباشره العقد، اون وقتی که عقد میخون کنه ابسن و بیهوده میخون، معللا به علمه به کون المبی به غیره، تعلیل کرد چون میدونست مال دیگری است، چجور قصد البیع کرد؟ جواب دادیم به این که بله، نه بنا گذاشت بر مالکیت خودش، پس قصد البیع کرد و قصد البیعش ابس نیست. همه این حرفا تکرار میکنیم اشتباه در مطالعه پیش نیاد، اینا در حقیقت مربوط میشه این بحث به اون شق چهارم که یبی با ظن حیات ما پدرش، یبی لنفسه مثل بیع قاسب، ولی در اینجا به مناسبت عبارت شهید و علامه این بحث رو شیخ مطرح فرمود، و الا خوب بود این بیان دوم در اون شق چهارم صورت چهارم مطرح بشه. در هر حال بحث فعلا در صورت سومه، با از جانب پدرش قصد پدرم کرده بود، ولی گفتیم قصد پدر اثر نداره، به ما انه مالکون قصد کرده، بعد معلوم شد مالک خودش بوده. خب حالا که مالک خودش بوده، معامله شد صحیح طبق این بیان، آیا نیاز به اجازه دو مرتبه هم داره؟ حالا دو مرتبه میریم سراغش، بگیم آهای فرزند ناخلف، تو که اون وقت به انتظار مرگ مرحوم شیخ میفرماید نیاز به اجازه داره، و کیفکان فلا ينبغي الاشكال في صحه العقد الا ان ظاهر المحكي من غير واحد لزوم العقد و عدم الحاجه الى اجازه مستند، عده بسیاری فرمودن این عقل لازم هم هست و دیگه نیاز به اجازه جدید هم ندارن، برای اینکه بعد معلوم شد خودش مالک بوده، لان المالک هو المباشر للعقل، همون است که خودش عقد رو خونده، فلا وجه لاجازت فعل نفسه، بعد بیاد کار قبلی خودش رو امضا بکنه، دو مرتبه امضا کردن نمیخواد، خودش اجازه داده، خودش توافق کرده با این مطلب. ولان قصده الى نقل مال نفسه ان حصل هنا بمجرد القصد الى نقل المال المعین الذي هو في الواقع ملك نفسه و ان لم يشعر به فهو اولى من الاذن في ذلك فضلا عن اجازته. شما این شیخ که الان گفتید این قصد کرد بی رو به ما هو مالکون، به ما هو مالک، قصد البیش درسته، انشاء البیش درسته، گفتید بله انشاء البیش درسته، قصد البیش درسته، پس این آقا قصد کرد انتقال مالی را که در واقع مال خودشه، این بالاتر از اذن است، چه برسه به اجازه، یعنی بالاتر از اینه که قبلا به یک کسی گفته باشی بفروش مال من، بالاتر از اونه، چون خودش فرو، خودش در صدد انتقال برآمد، تا چه برسه به اجازه بعدی. این قصد البیع کردنش خیلی قوی تر و مؤثرتره تا به یک کلمه امضای تو و اجازه نیاز داشته باشی. ولی ان قصدش به اینکه مال خودش رو منتقل کنه، اگر همین اندازه که قصد کرده بود نقل مال معین رو که در واقع مال خودشه ولو مشعر به اون نبود، یعنی نمیدونست که مال خودشه، به همین اندازه قصد البیع درسته، فلا وجه فهو اولا، پس این قصد، قصد انتقال اولاست از اذن در انتقال، تا چه برسد از اجازه. و الا اگر میگید نه این اندازه قصد کافی نیست، برای اینکه قصد الانتقال کرد به ما هو ملک باباش، نه قصد الانتقال به ما هو ملک خودش، پس باید بگید اصلا عقدش باطله، به کلی این عقدش باطله. و الا توجه عدم و وقوع العقد له، باید بگید اصلا عقد براش واقع نمیشه و به کلی باطله، و اگر بخواد معامله کنه باید معامله رو از سر منعقد کنه، بیع رو از سر ایجاب و قبول بکنه. این نکته رو، خط اخیر رو خوب روش توجه کنید که شیخ روی این بحث بعدن تکیه میکنه. خلاصه حرف این که آقای شیخ شما یه طرف قضیه رو بگیرید، این آقا اون وقتی که بی کرد گفت فروختم این کتاب را، ولو خیال میکرد این کتاب مال باباست، بعد معلوم شد مال خودشه، اگر گفت فروختم این کتاب را، قصد البیعش، قصد النقلش، قصد الانتقالش کافیه، پس نسبت به نقل این کتاب خودش قصد کرد و انشاء کرد، این بالاتر از اذن و اجازه است، دیگه اذن و اجازه نمیخواد. اگر میگید کافی نیست از این جهت که به ما هو مال بابا قصد کرد نه به ما هو مال خودش، و تفاوت میکنه این دوتا به ما هو ها و این دوتا حیث ها فرق میکنه، پس قصد البیعش هم نباید واقع بشه، باید به کلی این بی بگید باطله، و همین است که الان شما گفتید صحیحه و اشکال نداره، یک کدوم از این دوتا رو بپذیرید، یا صحت کامل من جمیع الجهات و بدون نیاز به اجازه، و یا بطلان به کلی و بگید این عقد باطله. این استدلال این آقای مرحوم شیخ ابتدا نقل میکند استدلالی را از مرحوم شهید، از مرحوم محقق ثانی، شهید و محقق ثانیین که آمدن اینجور استدلال کردن. اونا گفتن که بله اون وقتی که فضولتن فروخت به قصد بیع فضولی، قصد البیع کرد ولی یه نقص توش داشت، قصد کرد نقل و انتقال را، ولی چون اون وقت خیال میکرد مال باباست قصد نکرد نقل الان رو، قصد کرد که نقل بهت میدم، بهت میفروشم، بریم اجازه بگیریم، اجازه که داد درست بشه، اینجوری قصد کرد. قصد کرد بیعی را چه بعدن با اجازه درست بشه و متعقب به اجازه بشود، نه قصد کرد که به این بیع تو فوری مال تو باشه و خلاص بشه و بره بیکارش. حالا شما میخواد گردنش چی بذاری؟ بگید نه نیاز به اجازه دیگه نداره، و چون معلوم شد واقعا مال خودت بوده، این بی مال او تمامه و دیگه نیاز به اجازه نداره، هیچ معطلی نداره. اینو لم یقصد، اینو قصد نکرده بود. درست قصد کرد نقل را، انشاء نقلم کرد، اما نقلی که بعد الاجازه، نقلی که متعقب به اجازه بشود، حالا یا به صورت کشف یا به صورت نقل، به اصطلاح نقل و انتقالی حاصل بشه مشروطاً به اجازه. اما شما میخواید بگید نقل و انتقالی واقع بشود بلا شرط الاجازه، اینجور نقل و انتقال رو قصد نکرده بود، این خلاف قصدشه، اینجور نمیتونه واقع بشه. در حقیقت جواب این آقایون رو به این شکل میدیم: اصل و نقل را قصد کرده بود، ولو در واقع مال خودش بود و نمیدونست مال خودش رو از طرف دیگری قصد کرد، اشکالی نداره، اصل و نقلش یقع، ولی نقلی که با شرط اجازه به واقع بشه، ولی بدون شرط اجازه، این رو قصد نکرده بود. مرحوم شیخ میفرماید این جواب درست نیست، این جواب درست نیست. چرا؟ برای این که ببینید در باب بیع یه چیزهایی، نه بیع، عقود دیگر همچنین، یه چیزهایی هست جزء مقدمات، باید قصد بشه، نحوه قصدش مؤثره در مطلب. چی قصد بکنه اینا مؤثر. اصل و نقل، انشاء و نقل رو باید قصد، اگر قصد نکنه کلمه به تو بگه بلا قصد، این که واقع نمیشه. ولی یه چیزایی در باب ابواب عقود داریم که اینا جزء مقدمات به، جزء اون چیزایی که باید قصد بشه نیست، بلکه جزء احکامی است که بعد شارعه برش مترتب میکنه. هبه عقد لازم، عقد جایز، کسی چیزی رو به دیگری بخشید جایز، حالا هی توی قصدش قصد بکنه هبه لازم را، من میخوام هبه کنم ببخشم و که دیگه هم پس گرفتنی نباشه، اگه دو دقیقه دیگه پشیمون شدم، آدم خنسی هستم، ممکنه پشیمون بشم، نتونم برگردونم، میخواد اینجور بکنه، میشه؟ هی قصد بکنه هبه لازم را، بگید آقا من قصد کردم هبه لازم رو، شما میخوای هبه جایز باشه؟ این اثری نداره، این قصدش داره. جایز بودن و لازم بودن هبه از احکام شرعی است، شارع فرموده است که هبه قابل برگشت. این چه قصد بکنی چه نکنی، چه اصلا تو مسئلهش باشی، قبلا توجه داشته باشی به لزوم یا جواز هبه، چه قصد نداشته باشی یا توجه نداشته باشی، فرقی در مسئله نمیکنه. اینو جزء احکام شرعی است، جزء چیزایی نیست که شارع در اختیار خودت گذاشته باشه که با قصد درست بکنی. بله یه جاهایی یه چیزایی رو با شرط اضافه رسما شرط بکنی، زم بین شما وقت طرف شرط منعقد بشه، بله. ولی اینی که با قصد شما یه جوری قصد کردی یه جور دیگه واقع بشه، اینا قبل دست شما نیست. اونی که میگه ما قصد علم یقع و ما وقع علم یقصد و این درست نیست امثال اینا، اون مربوط به چیزایی است که بایستی قصد بشود و با قصد شما معین بشه. در قضیه بیع فضولی، بیع قصد و نقل میخواد، انشاء و نقل میخواد، اما این که نیاز به اجازه دارد، با اجازه مالک باید درست بشه، نیاز به اجازه ندارد، اینا اصلا جزء مسائل یک مورد قصد نیست، اینا جزء احکامیست که بعد شارع برش مترتب میکنه. فعلاً قاسبم وقتی مال دیگری رو میفروخ که مال صاحب بابا رو بفروشه و دیگه اصلا سراغش هم نره. هرگز قاسب تو دل خودش به اینجور قصد نمیتاد که حالا بهت میفروشم ولی امشب میرم رضایت صاحب مالو که دیشب رفتم به زوری ازش دزدیدم برم جلب بکنم، نگم چیزی قصد نمیکرد. او میفروخ که همینجوری کامل باشه و بره به کارش، ولی در این حال شاره میگه نه، مال تو که نشد هیچی، مال صاحبش، اون مال اونم شدن، نیاز به اجازه داره، بدون اجازه واقع نمیشه. این منافات با ما قصد علم یقع و ما وقع علم یقصد نداره، چون مسئله نیست که مورد قصد باشی، که شرط قصدی باشی. حالا در مورد بحث ما هم کسی که مال خودش رو واقعا فروخته خیال میکرد مال دیگری است، درسته که قصدش این بود که نقل و انتقال در صورت اجازه او واقع میشه، اینطور تو قصدش بود، ولی این قصدش مؤثر نیست. اونی که مؤثر اصل و نقل قصد داشت، اما اینی که با اجازه او نقل کامل بشه یا بی اجازه، این چه قصد بکنه چه نکنه، چه تو قصدش باشه چه نباشه، اثری در مسئله نداره، فرقی در مسئله نمیگذاره. حالا اگر ما اینطور بگیم او به خیال اجازه بعدی فروخت، بالا گردنش میذاریم که نه اجازه لازم نیست، منافات با قصدش نداره، او قصدش کل عدمه، لغو از این نظر. لکن الاقوى وفاقا للمحقق و الشهید الثانیین وقوفه على الاجازه، گفتن اجازه میخواد. لا لما ذكره في جامع المقاصد من انه لم يقصد الى البيع الناقل للملك الان بل مع اجازه المالك، نه به اون استدلالی که جامع المقاصد فرموده که چی؟ که گفته است این آقا قصد نکرد بیعی را که الان موجب نقل و انتقال بشود، بلکه قصد کرد بیعی را که با اجازه مالک موجب نقل و انتقال بشود، نه بی اجازه. پس نمیتونی بگی بی اجازه تو هم نقل و انتقال حاصل باشد، نه برای این استدلال. چرا نه برای این استدلال؟ لاندفاعی، برای اینکه این استدلال جواب داره، جوابش هم خود جامع المقاصد هم فرموده لاندفاعی به ما ذکره او به قوله، به همون جوابی که خود جامع المقاصد فرموده که چی؟ فرموده است ان قصده او الى اصل البی کافن، توضیح نداده. شیخ میگه و توضیح او ان انتقال المبی شرعن به مجرد العقد او بعد اجازت المالک، اجازه بودن و نبودن، لیس من مدلول لفظ العقد حتی یعتبر قصده او یقده قصد خلافه، این جزء مدلول عقد نیست تا نیاز به قصد داشته باشه و لازم باشه که قصد بشه و قصد خلافش مضر بوده باشد. و انما هو من الاحکام الشرعیه العارضه للعقود به حسب اختلافها فی التوقف علی الامور المتاخره عدمه، اینا جزء احکام شرعیه است که عارض بر عقود میشه از این نظر که توقف دارد بر اموری متاخره از عقد یا ندارد، در بیع صرف و سلم نیاز به قبض دارد، نیاز نمیدونم به انقضاء مجلس دارد، اینجور چیزها رو شارع بعدم بهش اضافه میکنه ولو تو قصد خود متباینین اصلا نبوده باشه. من عدم القصد المذکور لا یقده بناء علی الکشف، یه اشکال اضافه هم این که البته این اشکال رو کلمه الان آورده شیخ، ولو شاید خیلی هم درست نباشه، که شما میگید قصد نکرده بود نقل و انتقال الان را. چرا؟ اتفاقا قصد کرده بود نقل و انتقال الان رو، چون قائل به کشف شدید که، و اونم مسئله میدونست و میفهمید بعدن هم که اجازه بده نقل و انتقال از حالا است، پس نقل و انتقال از حالا را قصد کرده بود که. من عدم القصد المذکور لا یقده بناءً بر الکشف بل قصد النقل بعد الاجازه رو بما یحتمل قدعه، بلکه در اونجا گفتیم بناءً بر الکشف اگر کسی قصد بکنه نقل بعد الاجازه را، یعنی ناقلیت اجازه را قصد بکنه، به کلی ممکنه ضرر به بی بزنه. فدلیل علی اشتراط تعقب الاجازه فی اللزوم، پس بنابراین به این دلیلی که شما گفتید این دلیل کافی نیست برای اینکه اجازه میخواد. پس دلیلمون چیه؟ حالا شیخ تحلیل میکنه، دقت بفرمایید. دلیل بر اینکه این عقد نیاز به اجازه داره، میگیم اولا میریم سراغ اصل عقد فضولی. در عقد فضولی های دیگه به چه دلیل گفتیم بی درسته، به چه دلیل گفتیم نیاز به اجازه داره؟ اونجاها خلاصه ادلمون بعد اللتیا و اللتی و حرف های مختلف اینجا بود. یه سری ادله داریم به صورت اوفو بالعقود، احل الله البی، این ادله میگه این عقد و بی اون صحیح، یه سری ادله اینجوری داشتیم، پس میگه عقد و بی اون و صحیح. یه سری ادله دیگر داشتیم که میگفت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، ادله طیب نفس، ادله ترازی، الا ان تکون تجارتا ان تراز، امثال اینا. میگفت ترازی رضایت مالک میکنه. این دوتا رو میذاشتیم کنار هم، میگفتیم بیعون صحیح، رضایت مالک کم بود داره، باید رضایت مالک تحصیل بشه، پس با اجازه تحصیل کن رضایت مالک رو. این دوتا رو میذاشتیم کنار هم، میگفتیم عقد فضولی صحیحون اما مع اجازه رضایت مالک. البته گفتیم اطلاق داره، نگفت رضایت حین البیع، گفت رضایت مالک میخواد، پس نتیجه میشه اوفو بالعقود مع ترازی، عقدی که ترازی هم کنارش بیاد اوفو. این میشد نیاز به اجازه. اینن این حرف در اینجا هم میاد، میگیم مال خودشو فروخت اما نمیدونست مال خودشی فروخت، ولی در این حال مع ترازی میخواد، رضایت میخواد، این رضایتش باید جلب بشه. آیا اینی که خودش مالش خودشو فروخت یکفی فی الاجازه، یکفی فی ترازی، یا نه ترازی جدید میخواد حالایی که فهمید مال خودشه؟ اینجاست که در همین نقطه و بزنگاهی مطلبه، همونی که شیخ 7-8 سطر قبل اشاره کرد کما سیجی، اینجا بزنگاهی مطلبه که رضایت با علم به مالکیت میخواد. شیخ میگه میگید کوسه و ریشبهن نمیشه، ما میگیم میشه. در بی دو خصلت داریم، دو عنصر داریم، یکی انشاء و نقل و دیگری رضایت به نقل. این دو عنصر از همدیگه تفکیک پذیر است. آدم فضول که مال دیگر رو منتقل میکنه، انشاء و نقل ازش حاصل میشه، اما رضایت مالک رو او نمیتونه درست کنه، باید خود مالک درست کنه. اینجا ولو فضول خودشه، هین البی نمیدونست مالکه، ولی انشاء و نقل میتونه بکنه به حساب مالک، بما انه مالکون، هر که مالکه از جانب او انشاء و نقل میکنه، انشاء و نقل تحقق پذیره. اما رضایت مالک به نقل، رضایت یا عنوانی است که لا یتحقق الا با علم به مالکیت. اون وقتی که راضی بود خود این آقا به نقل، اما به ما و مال بابا، این به ما و مال بابا رضایت به نقل میشد رضایت، اما نه به ما و مال خودش. این شان نقل به ما و مال کنه، فرق نمی کنه مال بابا یا مال خودش. رضایت به نقل، رضایت به ما و هم خودش مالک میخوایم، یعنی رضایت المالک میخوایم به ما و اینکه شخصا خودش مالک باشه، یعنی شخص درش دخالت داره. رضایت کلی به ما و مالکون فایده نداره، باید بدون مالک است و راضی بوده باشه. پس اون وقتی که نمیدونست مالکه و خیال میکرد مال باباست، انشاء نقل از جانب مالک تصور میشه، ولی رضایت داشت به رضایت به نقل، اما به ما هو این که مالکش بابا باشه، از جیب او در بیاد، اما اگر از جیب خودش در بیاد این رضایت الان نیست. و اینم یه امر عرفی که خیلی جاها در رضایت این حرف هست، اگر مال دیگری باشه بفروشه راضیه، اما مال خودش باشه به این قیمت ها راضی نیست بفروشه. این تفاوت میکنه این رضایت. اینجاست که میخواد شیخ فرق بگذاره. پس میگه در همون حال که نمیدونست مالکه و به خیال بابا فروخ، به ماهو و انشاء نقل حاصله، چون به ماهو و مالک عنوان کلی مالک رو قسم میکنه و کافیه. اما اون چیزی رو که نیاز داریم در باب رضایت، رضایت المالک به ماهو و ملکهو، ملک معین، مال معین، مال او باشه منتقل بشه به دیگری، طیب نفس، این لا یتحقق الا با علم به مالکیت. پس اون طیب نفسی که در حال جهل داشته به ما و اینکه مال بابا رو منتقل کنه، لا یکفی از طیب نفس خودش به ما و خودش مالک، پس نیاز به اجازه داره. بله اون راضی بوده که دیگری مالش از کیسش خارج بشه، راضی بوده که دیگری مالش خورده بشه، خیلی راضیه. اما مال خودش هم باشه راضیه خورده بشه، این معلوم نیست، فایده نداره. حالا باید پس راضی بشه، به همین دلیل میگه فایده نداره. پس حالا که فهمید مالکه باید راضی بشه تا این عقد بشه، درست؟ میسی که وقت گذشت، انشاءالله این قسمت